بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل موضوع بحث را که وحدت گرایی یا انحصار یا نباید بگیم وحدت گرایی در ادیان و انحصار گرایی در ادیان و کثرت گرایی در مورد ادیان را موضوعش را توضیح دادیم و طرح بحث شد. حالا می‌خواهیم ببینیم که دیدگاه سنت گرایی یا سنت گرایان بر اساس آنچه که آقای دکتر نصر مطرح کرده چیست. ایشان در همون فصل نهم کتاب معرفت و معنویت که عرض کردم به تفصیل به این مسئله پرداختن، در آغاز به چند روی کرده علمی نسبت به پدیده یا مسئله ادیان و سنت ها یا ادیان پرداختن و این روی کرده ها را نقد می کنن، نمی پسندن. اولین روی کرده که ایشان نام برده است به عنوان یک روش و روی کرده علمی که امروزه مطرح است در بین عالمان دین پژوه، این پژوهان، روی کرده تاریخ باوری است. تاریخ باوری یا تاریخ باوران کسانی هستند که هر پدیده ای را، هر مسئله ای را که در رابطه با انسان است، یعنی مسائل انسانی، اجتماعی، فرهنگی، حالا دینم از آن مقوله است، اینا را که میخوان تحلیل و تبیین بکنند صرفاً به عوامل و اسباب تاریخی پیدایش اینا میپردازن، یعنی بر اساس عوامل و اسباب تاریخی یک پدیده انسانی را، حالا اون پدیده انسانی عرض کردم هرچی که باشد که از آن جمله دین است، آن را تحلیل و تبیین میکنن. بنابراین مثل بقیه رخدادها و مسائل انسانی که آنها را حاصل و دستاورد اسباب و عوامل گذشته در تاریخ می دانند، یعنی برای آنها منشأ ماورایی، متافیزیکی، آسمانی قائل نیستند، صرفاً علل و اسباب تاریخی را برای تبیین و توجیه آنها به کار میگیرن، اینا رو میگن تاریخ باوران یا روی کرده تاریخ باورانه یا تاریخ انگاری. این را ایشون نقل میکنن، میگوین که این با واقعیت های ادیان هیچ هماهنگی نداره و چون در دین، حالا هر دینی که باشد، یک عنصر قدسی و یک امر قدسی دخالت داره و اینها با این روشی که به کار گرفتن اون عامل و عنصر قدسی را به کلی مورد غفلت قرار دادن یا حالا انکار کردن یا نادیده گرفتن. پس یک روش به عنوان روش و روی کرده تاریخ باورانه، این را ایشون نقل میکنن در صفحه بله 467 به بعد، 467 به بعد این بحث رو ایشون مطرح کردن که روش های علمی جدید در دین شناسی که از جمله این روش های جدید روش تاریخ باوری است که عرض کردم خدمت شما. دومین روی کرد، حالا اینا رو من اجمالا از اینا عبور بکنیم، روی کرده دوم که ایشون نام میبرن و نقد میکنن روی کرده پدیدار شناسانه درباره مطالعه ادیان است. یعنی یه عده از دین شناسان در مطالعه ادیان و بررسی ادیان چه روشی به کار گرفتن؟ روشی که اصطلاحاً میگویند پدیدار شناسی یا پدیدار شناختی. بله. حالا البته این تفصیلش را من اگر خواستید مراجعه بفرمایید اینها را در همون کتاب دین پژوهی که دیروزم خدمتتون عرض کردم جلد اول یک مقاله ای اصلا به این نام داره، اونجا دو تا مقاله دارد، یکیش پدیدارشناسی به نحو کلیه، یکی هم پدیدارشناسی دین هست. تفصیلش را اگر خواستید اون کتاب را مراجعه بفرمایید. اولا پدیدارشناسی یعنی چی؟ و بعد پدیدارشناسی دین چگونه است و مؤسسینش کیا هستند و تحولاتش چیا هست. اجمالش این است: پدیدارشناسی در هر مسئله ای، فنومنولوژی اصطلاحا همون پدیدارشناسی، چون فنومن یعنی پدیده، ظاهره. پدیدارشناسی روشی است که میگوید ما هر واقعیتی را که میخواهیم مطالعه کنیم باید سعی بکنیم خودش را اونگونه که هست چیزی از خودمان، از ذهن خودمان به اون تحمیل نکنیم، نیفزاییم، عوامل بیگانه را در اون راه ندهیم. اگر میخواهیم یک واقعیتی را به خوبی بشناسیم، راهش این است که همه ی عوامل ذهنی یا غیر ذهنی که اینها مانع از اینن که ما اون واقعیت را کما هو و بشناسیم، اینا را بگذاریم کنار. پس اجازه بدهیم تا اون واقعیت خودش را برای ما آشکار کند، پدیده یعنی نمایان کند. خودمان بر اون چیزی نبندیم، نیفزاییم. حالا این آیانی که درباره دین مطالعه پدیدار شناختی میکنن میگن که ما اجازه بدیم ببینیم که در هر دینی، مثلا کتاب اون دین، بنیانگذار آن دین، پیروان آن دین، رفتاری که اونا دارن، همین بریم از نزدیک این رفتارها، گفتارها، اعمال، اگر متن دینی است متن دینی، اگر مؤسسی هست یا مثلا بزرگی هست در اون دین، فرد شاخ، اینا رو خلاصه ببینیم، اینا رو مطالعه کنیم. اما نه اینکه خودمون با اسباب و عوامل ذهنی که از خودمون از قبل داریم پیش داورانه ذهن خودمون رو به کار بگیریم، یا احیانا از عوامل خارج از دین و مرتبط با دین بخواهیم دخالت بدیم. حالا هر نحوه دخالتی بدهیم بعد از این پرهیز کنیم. پس پدیدار شناسی دین هم این روش بوده. حالا عرض میکنیم بله، این یک وجه تفاوتی داره، یک وجه مشابهتی. جناب آقای نصر هم این را متعرض شدن، ایشون میفهمند که این روش پدیدار شناسی از یک جهت با اون روش تاریخی مغایرت دارد و با اون نگرشی که ما داریم ارتباط پیدا میکند. یعنی میگن این به این دیدگاه ما که بعداً توضیح میدن نزدیک میشود، اما در این حال دیدگاه ما نیست و از یک جهت با همون دیدگاه تاریخ باوری مشابهت داره. و اون چیه؟ و اون این است که اینها به ظواهر دین و در واقع همین پدیده های ظاهری دین بسنده می کنند، یعنی به اون حقیقت متعالی و ماورایی که در پس این ظواهر قرار دارد دیگه اینا التفاتی ندارند. پس در واقع اینا دین را در همین سطح ظاهر، همون فنومن، آقایان در جریان هستید دیگه، این اصطلاح نومن و فنومن که کانت مطرح کرد و ایشون گفت ما ذوات را نمیتونیم بشناسیم، نومن ها را، ذات ها را، اون چه که ما میتوانیم بشناسیم فقط ظواهر و در واقع پدیدارها و فنومن هاست. لذا آقای دکتر نصر این دیدگاه را اینجوری نقل میکنن، میفهمن این تحت تأثیر همان دیدگاه کانتیست که میگوید ما از نومن ها هیچ اطلاع نداریم و صرفا به فنومن ها بپردازیم، و حالان که دین را اگر ما اون عنصر حالا با عبارتی ماورایی را یا اون نومنش را بگذاریم کنار، دیگه دین نمیماند. دیگه دین بودن یک روش و یک نحوه زندگی بیش از اون چه به این ظاهرش مربوط باشه به باطن او مربوطه، به اون حقیقت ماورایی متعالی. پس اینا از این جهت با تاریخ باورا فرقی نمی کنن. این در واقع اصل موضوع و مسلم هر دو گروه چیه؟ که همین پوسته دین، قشر دین، ظاهر دین، اینا مطالعه می کنن. منطقه اینا میگن اجازه بدیم تا این ظاهر دین را از ارتباط با خودش بفهمیم و عوامل تاریخی و اجتماعی و مثلا اینها را دخالت ندهیم، اونها برعکس میکنن. از این نظر نمراشون مثبت هست که میخوان عوامل بیگانه را بذارن کنار، بزدایان، پیرایش کنن در دین شناسی. ولی این که فقط به سطح دین توجه دارن اشتباه هست. اینم نقلیه که ایشان بر این نظریه وارد میکنن. یه نکته خیلی بله
این گروه بی‌پرده‌شناسانه وقتی بسیار در مورد واقعیت خودش بحث می‌کنن، تحقیق می‌کنن و عوامل خارجی رو دارن می‌دونن، بهتر می‌تونن که به متن دین برسن.
به همین ظاهر دین، یعنی متن دین فقط همون چیزی که فنومن هست. خب پیشفرضشان به لحاظ معرفت شناسی این است که ما از ماورا اطلاعی نداریم به لحاظ علمی، یعنی با یک روش علمی تجربی. ما همین داده ها، ما همین ظواهر، علم تجربی دیگه بیش از این مقدار بردی نداره و اینا هم میخوان یک روش علمی به کار بگیرن. این در واقع مثل روش علمی طبیعت شناسی هست، در واقع دین هم میخوان همین کار رو بکنن. در حقیقت دین، حالا آقای دکتر نز هم اولش هم توضیح داده، میگه میفهمن که این روش های علمی همشون یک پیشفرضی دارن، که دین هم یک مقوله ایست در عرض سایر مقوله هایی که حالا یا در طبیعت هست یا در تاریخ هست یا در جامعه هست. برای دین یک شأنی متعالی و در واقع فراتر از این حوادث و وقایع ملموس و محسوس قائل نیستن. این پیشفرضشون هست، نیست که میخوان به روش علمی مطالعه کنن. اینا هم دقت داشته باشین دیگه، روش علمی تجربی جز این نمیتونه باشه. اگر بنا شد که روش علمی را فقط به کار بگیریم و دین را با این روش تجربی اصطلاح ساینس علمی مطالعه کنیم، خب همین میشود. لذا تاریخ باوران هم به قشر دین میپردازن، پدیدارشناس هم به قشر دین میپردازن. فقط فرقش این است که همونطور که عرض کردیم، اونها میرن سراغ اسباب و عوامل تاریخی پیدایش دین و تأثیر گذاره در دین. اینا میگن ما به اونا کار نداریم، ما دین را واقعیت خودش را باید مطالعه کنیم پدیدار شناسانه. نشد دیگه، نگاه کنید دیگه، کلن وقتی بنا شد که یک روش علمی باشه، این روش علمی تجربی دیگه به آسمان کاری نداره، این فقط ناسوت را میبینه، یعنی همین عالم ملک را میبینه، به این که یک چیزی ماورا از وحی را نمیشناسه. بله یه پیغمبر، یک کسی بوده به نام پیغمبر، بنیانگذار دین، مؤسس دین، اما حالا این آدم ارتباط با عالم غیب داشته است، این دیگه در محدوده یک علم تجربی نمیگنجه، کلن قیچی میشه، یا رد میشه اگر دیدگاه ماتریالیستی داشته باشه، یا مقفول قرار میگیره، یعنی مسکوت گذاشته میشه، کاری بهش نداره. نه دیگه، مسائلی که این سوی هست دیگه. حالا شما کجا سیر میفرمایید؟ در همین مسلمان های خودمون مثل آقای دکتر سروش پیدا شدن که در واقع تلاششون این بود، همین شیوه بود دیگه، که در واقع خدای متعال اون چیزی را که به بشر داده است یک شخص انسان داده است، دیگه چیز دیگه نداده است. خود این شخص انسان است که با تجربه های خودش، حالا البته تجربه های درونی و بیرونی خودش، یه چیزی به نام قرآن درست کرده و یه چیزی به نام اسلام و سنت درست کرده. این یه چیزی وحی به اون معنا که ماها میگیم و علمای ما میگن دیگه بدتر نیست. این در واقع یک تبیین بشری ناسوتیه، به اصطلاح علمی پیدا میکنه.
اگر 63 سال عمر، اگر بیشتر عمر
آره اگر بیشتر میشد کتاب قرآن بیش از این میشد. این میشه اینطور نگاه کنید. این نگاه دیگه نگاهیه که اون ساحت یا اون بعد و مرتبه متافیزیکی دین را میگذارد کنار. حالا یا اصلا انکار میکند، اگه کسی ماتریالیست باشه اصلا معتقد نیست، منکره، یا لاعدریه، یا اگر لاعدری هم نباشه کلن در دین شناسی به این کاری نداره. بله این مشخص شد. بعد یه نکته خیلی خوبی آقای دکتر نصر اینجا اشاره کردن، نظر نکته قشنگیست، به اون تاریخ باورها، یعنی اون روش تاریخ باوری که میخواهد دین را فقط بر اساس کنشها و واکنشها و رخدادهای تاریخی اجتماعی تحلیل بکنه. ایشون میفهمن که حالا این تعبیر خوبی چون خودشون دارن، از خودشون من استفاده کنم، میفهمد در این منظر کوته بینانه، اصطلاح مال خودشون هست، در این منظر کوته بینانه هیچ کس به خود زحمت نداده است که بپرسد چگونه ممکن است یک شخص هر قدر هم که باهوش باشد شمار اندکی از عوامل مؤثر برگرفته از یهودیت و مسیحیت را در مکانی بسیار دور در عربستان به هم بیامیزد و نهضتی بپا کند که در کمتر از 100 سال از سلسله کوههای پیرنه تا سرحدات چین گسترش یابد. یعنی از غرب عالم اروپا تا شرق عالم اینقدر گسترش پیدا کند و همچنان به زندگی حدود 1 میلیارد انسان در جهان امروز معنا ببخشد. آره من اونجا هم میگن یعنی اینها مشکلشون اینجاست که اومدن مطلب را خیلی ساده کردن. آخه چجور میشد مثلا پیامبر اسلام یه عناصری از یهودیت گرفته باشد، مسیحیت گرفته باشد، توی منطقه بدوی وقت این دین به این عظمت را پرورش داده باشه؟ دقت فرمودید. پس این دو تا دیدگاه شد که ایشون نقد میکنن. دیدگاه سومی که مطرح کردن دیدگاه عاطفه‌گرایانه است، رویکرد عاطفه‌گرایی در دین شناسی. این هم یک رویکرد جدید به تعبیر ایشان علمی است. اینها خب اون نقطه بارز این روش چی هست؟ میفهمن اینا دنبال یافتن یک عنصر واحد در این ادیان متعددند. اینها اینجوری هستن، یعنی این کثرت های دینی را که مطالعه میکنن به دنبال یافتن یک عنصر و هسته واحد هم هستن، منطقه اون هسته واحد را از جنس مسائل احساسی و عاطفی میدانن، نه از جنس حقایق متافیزیکی و ماورایی. دقت فرمودید. لذا اصطلاحا هم میفهمن که رویکرد و روش عاطفه گرایی. بله رویکرد دیگر در زمینه دین پژوهی رویکردی است که در همه ادیان حقیقتی واحد را میبیند، اما نه حقیقتی متعالی آن گونه که مورد نظر سنت است، بلکه حقیقتی از یک نوع ظاهری و احساسی که همه ادیان را به کمترین حد مشترک آنها تنزل می‌دهد. ویژگی این رویکرد نوعی عاطفه گرایی است که با بصیرت تعقلی مخالف است. این دنبال عناصر تعقلی در ادیان دیگه نمی‌ره. دین را با مثلا محبت و احساس و دوستی و مثلا یه چیزا از این جنس دین را بر این اساس تفسیر میکنه.
ظاهری در واقع یعنی دوست داشتن شخص
میونه، نه برای حالا انسان‌های دیگر، دوستی خلاصه، یعنی اون چیزی که در دین مطرحه دوستی است، محبت است، محبت نسبت به خوبها، نسبت به خوبی‌ها، انسان‌های دیگر یا هر چیزی که جنبه قدسی مثلا داره. بنابراین از جنس محبت و احساسه. مثلا فرض کنید یک بچه به مادرش احساس محبت دارد، به وطنش انسان احساس محبت دارد، از این جنس، یعنی اون چیزی که در همه ادیان وجود داره باز از یک حقیقت متعالی متافیزیکی نیست که سنتگراها معتقدن، یک امر مثلا روانشناسا هم به این مسائل میپردازن. توجه فرمایید، مسائل احساس و عواطف اینجور نیست که عوامل متافیزیکی باشه. دنبال نم اون عناصر تعقلی یا متافیزیکی برای ادیان نیستن، اون بعد احساسی و عاطفی دین رو مد نظر قرار میده. البته دین کامل همه رو داره ها، یعنی ما باید توجه داشته باشیم که دین به معنای صحیح کلمه هم عنصر عقلانی داره، هم بعد احساسی و مفاهیم و آموزه های احساسی داره، هم عناصر معیشتی و زندگی در واقع مادی داره و همه چیز داره، یعنی همه اون چیزهایی که برای انسان به ما و انسان با دو بعد مادی و معنویش لازمه، همه این داره. دین واقع، دین واقعی داره. ما اسلام که دین کامل میدانیم به خاطر این جهتشه، همه ی ابعاد انسان مد نظر داره. بارها این حدیث حضرت امام کاظم سلام الله علیه را عرض کردم که بسیار بسیار جالبه، این روایتی است که فوق العاده است از یک امام بزرگواری که بخش عظیمی از زندگیشون را تحت فشار طاغوت زمانشان در زندان به سر بردن، یعنی از یک زندگی عادی و لذت‌ها و بهره‌مندی‌های زندگی عادی محروم بودن، اما نگاهشان به زندگی نگاه جامع است. نگاهشان نگاه یک انسان جامع الاطراف است که انگار همه این ابعاد در تجربه کرده، یعنی اینها را همه را تجربه عینی کرده، ولی اینکه خود ایشون در شرایط بسیار بسیار سخت و طاقت فرسای زندگی میکردن، بالاخره در زندان بود بخش عظیمش را. اون که میفهمن ین بقیل المؤمن ان یکون له اربع ساعات، شایسته و سزاوار است که انسان با ایمان چهار بخش زندگیش، چهار برگ و چهار نوع برنامه داشته باشد. چی باشه؟ ساعت لمناجات الله، یک ساعت لمناجات الله، دو ساعت لامر المعاش، سه ساعت لزیارت الاخوان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. این هم یک بخش، بله، یعرفونکم عیوبکم، عیب آدم رو به آدم میگن، منتها عیب را که میگن مخلصانه میگن، نه اینکه آبرو آدم رو ببرن، و یخلصون لکم فی الباطن. این هم یک بخش، یعنی یک بخش عنصر رابطه با خدا، خود انسان، زندگی مادی انسان با جامعه، با انسانهای دیگر. و چهار، و ساعتون تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم، و یک بخشش هم بایستی اختصاص بدهد به لذتهای مباح و غیر حرام. و ساعتان تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم، لذتهای مباح. بعد مهم اینجاست که امام کاظم سلام الله علیه میفرماید به هذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات، یعنی به کمک این چهارمیه که شما اون ستای دیگر هم میتونید خوب انجام بدید. یعنی اگر انسان، این انسان های افسرده میشن، یعنی آدم هایی که این تفریح های سالم و بهرمندی از لذت های الهی را، لذت های مشهور را استفاده نمی کنن، علل قاعده دچار خموندی و انزوا طلبی و افسردگی و به درد نمی خورن. یعنی اینا هیچ توی که ساعت های دیگر هم موفق نمی شن. این نیاز هست، منتها نباید دیگه حالا اینا را آدم مطرح بکنه، مثل صبح جمعه ها گاهی قدیما یادم هست، من دیگه حالا نمیدونم چطور، از رادیو یه برنامه ای داشت میخندون صبح جمعه ها، برنامهش برای خنده بود، افرادی رو جمع میکردن، اینا یه چیزایی میگفتن تو اینها، منتها دیگه حالا هر چی میگفتن فقط اونا دنبال این بودن که مستمعی رو بخندانن. اولام که شروع میکردن برنامه رو یه شعر هم میخوندن که نمیدونم، پرسیدم که بهترین کار چی است، گفت آن که خلقی را بخندانی. اینا میگفتن و دیگه شروع میکردن، نه دیگه به اون افراد درست نیست، اونم روز جمعه که اصلا مکروه هست این لهو و لعبه ها، اون درست نیست، ولی در مجموع چرا تو برنامه ریزی های بالاخره لازمه اینا باشه. آره دیگه اینا متاسفانه خوبت قاطی میشه. بله، بعضی هم متاسفانه، حالا من چی بگم دیگه، اینا واقعا دادم تعجب میکنه، بعضی از مایی که امام به سر هستیم، حالا مردمان عادی یا ترقی نیست، من دوچار هم افراد تفریقا متاسفانه گاهی میشویم، چی میگیم، آدرس اشتباه میدیم به مردم یا به جوان ها بشه اشتباه دیگه. حالا تدریسون روش بگذاریم. پس بنابراین این هم یک روی کرده که ایشان نقل فرمودن، تمام. بعد ایشان دقت کنید اشاره میکنن قبل از اینکه به دیدگاه خودشون بپردازن، پس سه تا دیدگاه رو نقل کردن، نقل کردن. بعد میفهمن که این روش ها چون روش های صحیحی نیست، چون روش های صحیحی نیست، یه عده ای را به عکس العمل واداشته و یک نظریه تعصب آلود اصطلاحا انحصارگرایی مطرح شده است. نه اینم که شما میگید نیست، دین ها را نمیتونیم ما اینجور تحلیل بکنیم، تحلیلشون بدیم به این عناصری که شما میگید، توجه فرمودید. بلکه ما باید دین را با همان در واقع گوهر و صدف خودش به طور خاص ببینیم و در بین این دین ها یک دین فقط هست و از سلام دیگه. ما بیام یک گوهر مشترک برای این دین ها پیدا کنیم، حالا اون ماورای طبیعی باشد یا طبیعی باشد، این رو گذاشتن کنار. کلن دیدگاه انحصارگرایی را مطرح کردن. عبارت ایشون این طوریست: نتیجه سرپیچی از این راه های فهم ادیان دیگر، این راه هایی که گفتن، نتیجه سرپیچی از اینها خاصگرایی، مجادله انحصارگرایی و خاصگرایی و در نهایت تعصب ورزی دینی است. تعصب ورزی دینی است. کسانی که در جهان بینی دین خود، دینی خود انحصارگرا هستند، بله، و با ادیان دیگر مخالفت می کنند، دیگه هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسه، فقط یک دین را دین حق میدانه و او را محترم و مقتنم میشمارد، تعصب به اون میورزد. بله، اینها خود دارای گرایش دینی و اهل ایمانند. کسانی که به این گروه به خاطر متعصب یا متحجر بودن میتازند. حالا نقطه مقابل یه عده میگن آقا این نگاه و این نگرش روش تحجر آلود و تعصب آمیزه و خود را از این اوصاف مبرا میدانند. اونایی که نقد میکنن این انحصارگرایی را، خب منطق اونا چیست؟ اونایی که اینا را نقد میکنن میگن شما تحجرگرا و قشتگرا و تعصب مثلا مشرب هستید، اونها به این منطق تکیه میکنن که میگوین بله هیچ که چرا که دین را به جد نمیگیرن. اونا اصلا حالا دین یه چیز خیلی مهم نیست. یعنی اونایی که به اینا انتقاد میکنن میگن آقا شما تعصب دارید و تحجر دارید، آقا میگن دین انقدر مهم هم نیست که شما ها براش انقدر اهتمام قائلید، دین را کم جلوه میدن، کم اهمیت. یعنی برای این که انحصارگرایی یا تعصب ورزی به دین را بشکنن چیکار میکنن؟ شأن دین را کلن پایین میارن، میگن دین ها چیز خیلی مهمی هم نیست که انسان براش تعصب ببرزد، تعصب ورزی برای دین مثلا چیز نیست، شایسته نیست که نه این آیان. آره، بعد ایشان آقای دکتر نز عبارت قشنگی داره، میگه کاری آسانتر از این نیست، یعنی این هنر نیست که شما انجام میدید، دین را کم ارزش میکنید تا تعصب دین را چکار بکنید؟ بشکنید. این کار خیلی ساده ایه. بله، شما برای اینکه یه چیزی رو کسی تعصب نورزه از قیمتش رو بیارید پایین. دیدید مثلا تو معامله گرها دلاله ها گاهی دیدید، یعنی مثلا یه نفر یه جنسی داره خیلی عزیز میداره، هی تو سرش میزنه، هی عید براش میتراشه، این دیگه کم کم اون حساسیت اولی از دست میره دیگه. اگه واقعا این ماشین ما اینیست که این داره میگه که ما دیگه چرا اینقدر این حساسیت داریم، یعنی تو سر مال میزنن که تعصب این بنده خدا رو چیکار کنه؟ بشکنه. ایشون میگه کاری آسان‌تر از این نیست که نسبت به چیزی که برای ما اهمیتی ندارد بی تعصب باشه. پس اینا هر دوش باطله. خب شما چی میفرمایید؟ اینا همه رو ایشون رد میکنه ها. پس این روش‌های گوناگونی را که تا اینجا نام بردیم، ایشان اینها را رد میکنه و حالا خودشون وارد بحث میشند. ببینیم چی میفرمایند. مفصل وارد شدن این بحثی که ایشون مطرح کرده، خیلی مفصله. من برای اینکه دیگه منظم باشه دستبندی، این بحث ایشون اول نوشتم، یعنی یک بار که خب مطالعه کردم، یک بار که اصلا کتاب رو مطالعه کردم و تو حاشیه و فلان نوشتم و خط کشیدم و غیره، این کار اول بوده. کار دوم که دوباره مطالعه کردم از این عبارتهایی که به نظرم عبارتهای مهم بود گزینش کردم و نوشتم که این برگه هاییست که ملاحظه می فرمانیان نوشتم. چند صفحه است؟ 13-14 صفحه است. بار سوم دوباره که همین امروز صبح و دیگه این وقتا انجام دادم اینها را. شاید شما خواب بودید، بعضن شاید بعضی از شما خواب بودید، حالا همه تون متهم نمی کنم. بله، هر شبت که اینا را متحال نشستم دستبندی کردم تحت شماره 1-2 که حالا که میخوام عرض بکنم دیگه به قول استاد آیت الله سبحانی ساندویچی شده باشه، منظم و آماده. ببینیم چی هست، مطالب ایشون را نقل کنیم ابتداعا، بعد ارزیابی میکنیم، اگر نقطه نظری هست بعد بیان میکنیم. خب پس دیدگاه سنت گرایی درباره ادیان، درباره وحدت و کثرت دین، این عنوان بحثمون این میشود، وحدت و کثرت دین از نگاه سنت گرایی و سنت گرایان. ببین آقایان درباره وحدت دین، کثرت دین چه میفرمایند؟ یک، اولین مطلب، سنت، عبارت رو میخوانم دیگه چون مختصر است، سنت ادیان را از نگاه علم قدسی مطالعه می کند. پس اون عینکی که به چشم می گذارد و با اون عینک دین را مطالعه می کند، عاطفه گرایی و تاریخ باوری و پدیدارشناسی و اینجور چیزا نیست. یک عینک متافیزیک بین هست، قدسی، با این نگاه وارد دین میشه. حالا من تعبیر خود ایشون به کار میبرم دیگه، ما چرا تعبیرش عوض کنیم. سنت ادیان را از نگاه علم قدسی، باز بگیم معرفت، معرفت هم از قدسی و غیر قدسیه، که میان، حالا این علم قدسی چه ویژگی دارد؟ که میان مبدأ کلی و تجلی، یک، ذات مطلق و صورت، دو، جوهر و عرض، سه، امر باطنی و ظاهری، چهار، فرق می‌گذارد. واضح فرمودید. سنت نگاهش بدین اینطوریه. پس اولا از منظر علم قدسی می‌بینه. چون از این منظر می‌بیند، برای دین دو تا بعد در نظر می‌گیره. یکی چی چی است؟ مبدأ کلی، اون حقیقت الوهی. و چی؟ و تجلی. یک تجلی داره. اینا رو بینش فرق میگذاره، به هم خلط نمیکنه. ذات مطلق را با صورتش، اون ذاتی که بی صورت است، با این صورتی که پیدا میکنه، این دوتا رو از هم جدا میکنه. جوهر را با عرض قاطی نمیکنه. در دین یه جوهر هست یه عرض، اینها رو از هم جدا میکنه. و بالاخره امر باطن، یعنی باطن دین را با ظاهر دین به هم در نمیآمیزد. این نکته اول. دو، حالا این پس معلوم شد که اساس نگرش علم قدسی است. دو، از نگاه سنت فقط ذات مطلق مطلق است. ما در این جهان، حالا هستی هرچه بگیم، مطلق یکی بیشتر نداریم. اون چیزی است که مطلق است و در مطلق بودنش هم مطلق است دیگه، هیچ قیدی ندارد. در از نگاه سنت فقط ذات مطلق مطلق است. وحدت ادیان را باید در همین ذات مطلق یافت. پس اگر کسی بگوید ادیان واحدند، یک وحدت متعالی دارند، این وحدت را کجا باید جستجو کنه؟ نه در تجلی، بلکه در همون ذات مطلق باید جستجو کند، که هم حق و حقیقت مطلق است و هم منشأ همه وحیها و حقایق. پس اگر کسی بخواهد وحدت در ادیان را جستجو کنه، در ظاهر ادیان نیست، در ظاهر کثرت است، که هم خودش حقیقت مطلق است و هم منشأ چه؟ همه وحی ها و حقایق. این هم نکته دوم. سه، تعالیم ادیان در ذات مطلق یگانند. این ادیان یک آموزه هایی دارند دیگه، تعلیمات و آموزه هایی دارن. این تعالیم و این آموزه های سرمنشه دارد، سرمنشه اینها همون ذات مطلق است، اونجا یکیست، همشون برمیگردن به یک منشه. ولی در مراتب فروتر، یعنی وقتی که تجلیات مطرح می شود، نه مرتبه ذات، ولی در مراتب فروتر تشابهات وجود دارد، مشابهت همانندی هست، بله، ولی یکسانی و یگانگی نیست. پس در مرتبه ذات مطلق یکیست، فروتر از آن مراتب بعدی تا برسیم به تجلی زمینی اینجا دیگه کثرت وجود داره، البته مشابهت هست، همانندی هست، اما وحدت و یگانگی دیگه نیست. این شد سه تا.
این مرادشون از ادیان بود، دینایی که دیستن بود، بشری هایی که دیگه نیست، فقط همین دینای الهی هست دیگه که ایشون مرمزی.
ایشون البته دین مثلا دین هندو هم هست، دین بودا هم هست، همه اینها را یکسان میبینن دیگه. این که دارن آنها بیان میکنن هم شامل، البته اینها دست طبقه بندی میکنن، بعدن میرسیم یه خود صبر کنید به همون جاهاش هم میرسیم که ایشان بعدن میفهمند که صبر کنید. من فقط خواهشم این است که عجله نفرمایید، اجازه بدید من اینا رو بگم بریم جلو تا برسیم به همون جاهاش. این سوالاتی که در ذهن شما هست به تدریج بهش میرسیم و شاید جوابش رو پیدا بفرمایید. ایشون جواب فعلا این است که نه، نگاهشون وسیعه، فقط به ادیان مثلا ابراهیمی نیست، به دین هندو هم هست، به دین نمیدونم بودا هم هست، اینا هم هست. این شد سه تا. چهار، از آنجا که هر دین از طرف حق مطلق نازل شده، از طرف حق مطلق نازل شده، مقدس است. این دین قداست دارد. چرا قداست دارد؟ برای اینکه از طرف حق که قداست به ذات است نازل شده و باید محترم و عزیز داشته شود. یعنی دین یک پدیده مقدسیه و چون مقدس است به خاطر این قداستش ما باید اون را محترم و عزیز بدانیم.
معنای دیروزی که در واقع تقسیم کردم، این از طرف ذات مطلق
نزول پیدا کرده دیگه. این ادیان تجلیات یک حقیقتن. حالا اینا چون ارتباط دارن با اون حقیقت، مثلا مسجد الحرام مقدس است، مسجد در فرض کنید ایستگاه اتوبوس هم چه فرق می‌کنه؟ اینم مقدس است. یعنی بگیم نه، اینجا چون تو بین راه است اون مسجد هم، اونم مقدسه، اینم مقدسه. البته مقدس بودن او یه خودی از این چربتره، شدت داره، اما در قداست یکسانه. آره دیگه، نه دیگه،
در این خالص زمینی چه نسبتی بازار
بازار بازار بازار بازار کردم دیگه. خانه کعبه الان چه خصوصیت دارد؟ اگر به لحاظ مادی بنگرید، خب این ساختمان های دیگه خیلی از اون شکل تر و شکوه تره، سنگایی هست خیلی ساده، ولی قداست داره. چرا؟ چون انتصاب الالله داره، و الا به لحاظ خاکی، به لحاظ طبیعی که چه مزیتی داره؟ چه مزیتی نداره که. حالا مثلا فرض کنید قرآن کریم الا محتواش، کاغذش، جلدش، اینا چه فرقی داره؟ کاغذ مثل بقیه کاغذها، ولی که این محتوایی که داره که منتسب این مظروفش، و الا ظرفش هم قداست داره. آره، یعنی جلد قرآن آدم میبوسه، اما جلد قرآن رو اگر به خاطر اینکه مظروفش قرآن رو بگذاری کنار، بس بقیه کتابا میمونه دیگه، چه فرقی داره؟ کاغذ کاغذه. الان مثلا میگیم حتی بی وضو به خطوط قرآن که حرام است، مکروه است، حتی حواشیش هم مثلا اینقدر حرمت دارد که شما بی وضو حتی حاشیه آشام مثلا مس نکنید، وضو بگیرید. مثلا مخاطب به جلد قرآن مس کنی بود، این حرمت است دیگه، انتساب داره به هر حال. خب پنج، اگر خیلی معطلم کنید نمیرسیم، ما میخوایم دیگه امروز فردا این بحث رو پروندهش ببندیم که نمونه برای بعد از تعطیلات، انشالله عمری بود اونجا بریم سراغ یک بحث دیگری. پنج، روش سنتی به وحدت متعالی ادیان معتقد است. یعنی ادیان را برایش یک وحدت متعالی قائل است و آنها را راه‌هایی می‌داند که به یک قله ختم می‌شوند. آره، یه قله‌ای هست، یه عده کوهنورد می‌خوان بیان برن به اون قله برسن. فرض کنید 10 تا این مسیر داره تا به اونجا برسن. هر کس یک مسیری وارد میشه، میرن به سمت اون قله و به منزله تابلوهای راهنمایی می‌داند. حالا قله اون همون حقیقت مطلق و متعالیه، درسته؟ اینا میخوام به سمت او برن. این راه را که دارن طی میکنن تابلو میخواد دیگه، که کج نرن، بیراه نرن. این تابلوها میشه مثلا این دینها، این آیینها، آموزه ها مثل تابلوهای راهنماییه که مسیر قله را به ما نشان میده. منزله تابلوهای راهنمایی میداند که رسیدن به قله بدون آنها ممکن نیست. کسی که راه را بلد نیست، میخواد به قله، به سمت قله بره، باید چکار کنه؟ باید این تابلوها استفاده کنه دیگه. این تابلوها میشه همون دین و سنت و اینا. لذا همگی باید محترم داشته شوند. یک کسی بگه آقا من این تابلوهایی را که خودم دارم میرم فقط عزیز میدارم، اون تابلوی اون جاده میرم خراب میکنم مثلا، چیکار داره؟ یکی دیگه میخواد از اون تابلو استفاده کنه بره به قله. شما فقط تابلوهای خودت را حفظ کنید، تابلوهای دیگر را بکنی مثلا، خراب کنی، بی احترام میکنی. نه، اون تابلوه، اینم تابلوه جناب عالی، داری از این تابلوها استفاده میکنی میری به سمت قله، اونم بنده خدا از اون تابلوها استفاده میکنه، چرا شما به اونا بی احترام میکنید؟ این همون بحثی است که گفتن که چون اینا انتساب به یک منشأ و مبدا داره. حالا اونجا قوس نزولش میگفتن، حالا به تعبیر سم بخم استفاده کنیم، اینجا قوس صعودشون میگن انا لله و انا الیه راجعون. اونجا بحث این بود که اینا از اونجا نازل شده، پس همش تنزل یافته یک منشأ است، قداست دارد. اینجا میگن اینا همشون دارد ما را به سمت یک مبدا میبرد، سیر رجوعی است، بازم قداست دارد، تو تابلوهای راهنمایی رانندگی. اینم شد 5 تا. 6، روش سنتی در صدد، خوب دقت کنید که حالا چه برخوردی میخواد با این سنت ها و ادیان مختلف بکنه. روش سنتی در صدد نفوذ به معنای آیین ها. وقتی میخواد آیین ها را مطالعه کنه، میخواد به اون تهش بره، میخواد نفوذ کنه. رمزها، صورت های متخیل و معتقدات، دوباره میخوانم عبارت رو، روش سنتی در صدد نفوذ به معنای آیین‌ها، رمزها، صورت‌های متخیل و معتقدات پذیرفته شده در یک دین است. روش سنتی اینه. مثلا فرض کنید یک مسلمان است، میخواد دین هندو رو مطالعه کند، دین شناس است، روش سنتی میخواد به کار بگیره. چه کار میکنه؟ میره این آموزه های اونها را، آینه های اونها را، رمزه های اونها را، نماد های اونها را، معنیش را دنبال معنیش میگرده، میخواد نفوذ کنه، از این ظواهر بگذره. حالا یه هندی، یه دینشناس هندی میخواد مثلا بیاد فرض کنه اسلام یا شیعه را مطالعه کنه، مثلا میاد میگه عاشورا لباس مشکی مثلا، این مثلا این میشه یه نماد دیگه، یا مثلا فرض کنه علامت، پرچم، نخل، نمیدونم مدح خوندن، به سینه زدن، اینجور چیزا، اینا را میخواد به معناش پی ببره. اینا یه رفتارهایی هست، اما این رفتارها چی را حکایت میکنه؟ مثلا یک انسان بزرگی، امامی به نام حضرت امام حسین، خب چی شده مگه، چه کار کرده؟ این مثلا انسانی بوده است که برای مبارزه با ظلم، برای دفاع از ارزشها، جان خودش را در طبق اخلاص گذاشته. خب پس معلوم میشه بحث خدا مطرحه. یعنی تهش را که بررسی میکنید دیگه این ظاهرها میره کنار، پرده برداشته کنار داده میشه، میره بدن به خدا میرسه. حالا اون طرف قضیه هم یه بند خدایی که در آینه مثلا هندو یک برنامه خاصی داره، وردی میخوانه، دعایی میخوانه، ذکری، کاری انجام میده، تهش را در بیاری، اونم دارد به سمت همون حقیقتی که منطقه، حالا منطقه یه اسم دیگه ای داشته باشه. اینجا اسمش چیز دیگه است، اونجا اسمش چیه؟ یه چیز دیگه است. یعنی عباراتنا مثلا شتا و حسنک واحد و کلون الی ذاک الجمال چه یشیرو، همه به سمت یک. پس روش سنتی دنبال اینه، سطحی نگر نیست که این نمادها، آینه ها را همجورا بررسی کنه و بگذرد، نفوذ میکنه. بله، من دوباره میخوانم، روش سنتی در صدد نفوذ معنای آینه ها، رمز ها، صورت های متخیل. عجب این ساعت هم با ما گوست نیست، تا سریع میره. من تا میام گرم بحث بشم و بحث رو باز کنم، نگاه میکنم میبینم رفت، تمام شد. بله، پذیرفته شده در یک این است و میکوشد تا آنها را به همان معنایی، میکوشد، تحمل نمی کند که باورهای خودشا به خورد اون بده، نه، همان معنایی که خود اونا دنبالش هستن و تو اون سنت اون معنا به رسمیت شناخته شده، دنبال اون میگرده. اونها را به همون معنایی که در یک دین خاص از طریق یک وحی مشخص لوگوس، لوگوس یعنی کلمت الله، کلمت الله کلمه، مثلا جبرئیل شما بگو خلق شده، تفسیر و تعویل کند. این شد 5 تا. این شد 6 تا. 6 تا شد بله. در اون دین پذیرفته شده است. در هر سنتی یک معنی براش قائلم. مثلا کلمه شهادت، الان ببینید برای ما شهادت چه معنایی داره. این مفهوم شهادت را که هیچ کس مثل ما نداره. اونم شهادت مثلا حسین گونه، مثلا اینجور یک شهادت به این معنا، واقعا یک معناییه که در تشیع یک حقیقتی است، یک معنای ویژه‌ای داره. شاید نشود معادل این را در جای دیگری با همه این خصوصیاتش پیدا کرد، مشابهش هم میشد، اما اینکه دقیقاً این را بتونه حکایت کنه دیگه چه بسا اصلا نشود پیدا کرد. این متفرد باشه، منحصر به فرد باشه. مثلا اعتکاف در اسلام، حالا نزدیکای اعتکاف میشیم دیگه، اعتکاف در اسلام چه معنی داره؟ یعنی دنبال اون معنا میگرده. بله این معنی آخرش ما را به یه جا میبره، اون آخر آخرش که اون نوک قله هست. چرا؟ اون نوک قله همه به یه جا میرسن، اما اون فهمی که از این اعتکاف این داره دیگری دیگه نداره، یه چیز دیگه داره. دقیق میفرمایید. مثلا این صوفی ها چکار میکنن؟ چله نشینی میکنن، کارهای ذکرهای وردای میگن، برای خود چون معنی خاصی داره. ما دعای کمل میکنیم مثلا، برای ما دعا کمل اون معنا را یه معنی داره. البته دعای کمیل و اون ذکر و ورد جلسی صوفی و اینا همش تهش رو در بیاری، اونم میخواد به سمت خدا قرب پیدا کنه. ولیکن دو چیزه، دو مقوله است، نفهمونی اینا یکی نیستن، متفاوته. با گریه، با عشق ریختن، با دعا، با شون مناجات شعبانیه. ما واقعا اصلا به این عرفان مرفانهای درست شده نمیدونم اینا اصلا هیچ نیاز نداریم. ما لا شاهده، ما نه در سلوکش نه در معرفتش، هیچ کدوم اصلا به این چیزایی که ابن عربی و نمیدونم کیک و کیک درست کردن، نمیخوام بگم الان بد است و همش خراب است، کار ندارن، نیاز نداریم. علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی، دعای کمیل، ابو حمزه، مناجات شعبانیه، اینا اصلا کجا پیدا میشه؟ ابن عربی کی است که بخواد یه چیزایی به ما بگه که حالا مثلا آدم اوج پیدا کنه؟ اصلا خودش مگه چقدر اوج گرفته که به مقاد اوج بدهد؟ علی ابن ابی طالب اوج گرفته از ابن عربی. این یقدر باید دقت کنیم. من مستعزه مشرف من این نیست که تکفیری رو نمیدونم اینا نیستم، ولی که میگم حقیقتش هم این است که زیاد برگردیم به خودمون، عرفان اهل بیت این رو باید احیا کنیم. یعنی واقعا این مجمع عالی حکمت، انشالله که یه وقتی که از رفقا من باش هم سفر بودم در این مجموعه هست، میگفت داریم این کار را میکنیم، خدا کنه بکنن دیگه. تا کی ما حالا باید نمیدونم مصباح الانس بخوانیم، نمیدونم فضول الحکم بخوانیم، فلان حاشیه بخوانیم، فلان شعر بخوانیم؟ خب ببین شعرها حاشیه ها را بیاریم کجا خرج بکنیم؟ مناجات شعبانیه. اوج معارف از مناجات شعبانیه. هر کلمه اش خدا شاهد داره بنده که هیچی نمیفهمم، کلی باید وایسم میتونم حرف بزنم، میتونم تأمل کنم. حالا اونایی که میفهمن که خب خیلی میفهمن. چرا ما به جای اینا بیام حالا این کتابا رو، اصلا معلوم اون بنده خدا خودش کی بوده چیکار میگرده؟ والله العالم دیگه نمیدونم. بعضی چیزا تو این فتوحات هست که آدم خجالت میکشه اصلا. منتها آقایانی که خوشبینن میگن اینا رو قاطی کردن. میگن یعنی مال خودشون نبوده، قاطی کردن. و اگه قاطی نکرده باشن حقیقتا مال ابن عربی باشه، پشیز نمیارزه. یعنی وقتی ابوبت میشه بعد در اوج پیش پیغمبر در مکاشفه ایشان، علی ابن عربی طور مثل یه شاگرد بچه اون دور نشسته است، این چنو مکاشفه ایه؟ انا مدینتون علیون باباها بیشه بعد یک شاگرد کچولو اون دور دورا و ابوبت که عنبن و عبا را پرسودن، گفت بلد نیستم. مدینه یه علم است، این باید کنار پیغمبر باشد در مکاشفه یا اون دیگری باشد؟ آخه اینا دیگر هم یه مقدار باید سبک سنگین بکنن. خب تمام شد دیگه، وقت ما شد تمام شد، خجالت این آقا سید بزرگوارم نکشیم. انشاءالله فردا دیگه شما اشکالی چیزی نفرمایید تا من این را نقل کنم و جمعش کنم، تمامش کنم ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.